استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
صلح و اعتدال، شعار انتخاباتی محمد حنیف اطمر و تیم انتخاباتیش را امروز معرفی کرد. و رئیس جمهور امریکا مانع مسافرت هیئت برهبری رئیس مجلس نمایندگان این کشور در یک طیاره نظامی به افغانستان شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
قرار است محمد حنیف اطمر پس از چاشت امروز به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان رسما ثبت نام کند. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب طالبان مسلح بر یک کاروان اردوی ملی حمله کرده، اما به گفته این وزارت در جریان درگیری تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. و رئیس جمهور امریکا خواسته که رئیس مجلس نمایندگان امریکا سفرش توسط طیاره نظامی به افغانستان و اروپا را لغو کند. تفصیل اخبار. قرار است محمد حنیف اطمر پس از چاشت امروز به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان رسما ثبت نام کند. آقای اطمر پیش از ظهر امروز در یک نشست در کابل تیم انتخاباتیش را موسوم به تیم صلح و اعتدال اعلان کرد. محمد یونس قانونی به عنوان معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم محمد حنیف اطمر معرفی شده. آقای اطمر گفت که چندین حزب سیاسی و چهره ها و شخصیت های سیاسی از تیمش حمایت کردند.
تا کنون اضافه از 30 حزب و جریان محترم سیاسی کشور از این تیم حمایت کردند و جزء شدند. با اضافه از 20 تن از شخصیت های ملی سیاسی و اداری کشور که سوابق درخشان خدمت به مردم افغانستان دارم از این تیم حمایت کردم.
از سوی دیگر برنا کریمی، یکی از اعضای این تیم انتخاباتی، گفت که به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چندین تن از چهره ها و شخصیت های سیاسی از تیم صلح و اعتدال حمایت میکنند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب طالبان مسلح بر یک کاروان اردوی ملی حمله کردند، اما به گفته سخنگوی این وزارت در جریان درگیری تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. غفور احمد جاوید در این مورد بیشتر گفت. طالبان مسلح و تروریستان تلفات سنگین دیدن، اما از ما 2 یا 3 موتر انتقالاتی اندک تخریب شده. خوشبختانه تلفات نداریم، ولی تلفات سنگین و طالبان مسلح وارد شده است. پیش از این قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، ادعا کرده بود که بر یک کاروان نیروهای دولتی در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب حمله کردند که در نتیجه آن وسایل و وسایط دولتی تخریب شده و ده ها سرباز کشته و زخمی شدند. در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات جداگانه نظامی در این کشور 80 مخالف مسلح دولت کشته شده و 26 تن دیگر آنها زخمی شده اند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت این تلفات به مخالفان مسلح دولت در بیشتر از 24 ساعت گذشته وارد شده است. در خبرنامه گفته شده است که این عملیات نظامی در ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، غزنی، اروزگان، کندهار، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، کندوز، لان، نیمروز و هلمند اجرا شده است. مخالفان مسلح دولت تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواسته است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده سفرش توسط طیاره نظامی به افغانستان و اروپا را لغو کند. دلیل آن تعطیلی بخشی از دولت فدرال امریکا خوانده شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در نامه به خانم پلوسی نوشته است این که در امریکا 800 هزار کارمند حقوق دریافت نمی کنند به تأخیر افتادن یک سفر که به روابط عامه ارتباط می گیرد مناسب خواهد بود. آقای ترامپ نوشته است زمانی که تعطیلی قسمی دولت فدرال آمریکا به پایان برسد، این سفر دوباره تنظیم خواهد شد. اما به گفته وی، اگر خانم پلوسی و هیئت وی میخواهند اکنون این سفر را انجام بدهند، باید از شرکت‌های هوایی خارجی استفاده کنند، نه طیاره نظامی. شماری از ادارات دولت فدرال آمریکا به خاطر تعطیل شدند که مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا که دموکرات ها در آن اکثریتند، با تقاضای رئیس جمهور دونالد ترامپ برای تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو مخالفت کردند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به هدف به دست آوردن قابلیت های بی‌نظیر دفاعی راکتی، سیستم دفاعی راکتیش را با تکنولوژی های جدید مجهز می سازد. دونالد ترامپ این سخن را به روز پنجشنبه در یک نشست در پنتاگون گفت. آقای ترامپ در این نشست نتایج بررسی سیستم دفاعی راکتی آمریکا را اعلان کرد و گفت هدف آمریکا این است که بتواند هر راکتی را که به سوی آمریکا پرتاب می شود هر لحظه و در هر جای کشف و از بین ببرد. و حکومت کولومبیا شام گذشته بعد از یک انفجار موتوربم در بوگوتا، پایتخت این کشور، ماتم ملی 3 روزه را اعلان کرد. به گفته پلیس کولومبیا، در این انفجار که در بخش تعلیمی اکادمی پلیس این کشور رخ داد، 21 نفر کشته شده و 68 نفر زخمی شدند. در 16 سال گذشته این بدترین حادثه در کولومبیا به حساب می آید. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژک فر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ. 1:07 پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه صلح و اعتدال شعار انتخاباتی محمد حنیف اتمر است. او از حکومت هم خواسته دارد
انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کند.
شکایت خبرنگاران از آنچه دسترسی نداشتن لازم به اطلاعات می دانند.
در ولایت جوزجان، سرپل و حتی پاریاب هم ما نمی تانیم که اطلاعات با وقت اونجا بگیریم و به نشر تفاریم.
رئیس جمهور آمریکا مانع مسافرت هیئت به رهبری رئیس مجلس نمایندگان این کشور در یک طیاره نظامی به افغانستان شد. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
تا حالا 33 مورد تنها قانون انتخابات افغانستان نقض شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، به جز مواردی که قانون اساسی را نقض کردند.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، رسما تیم انتخاباتیش را معرفی کرد. او محمد یونس قانونی، معاون اول سابق ریاست جمهوری افغانستان را به عنوان معاون اولش برگزیده. همچنان آقای اتمر محمد محقق، رئیس معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان را به حیث معاون دوم خود انتخاب کرده. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل با شماست.
محمد حنیف اتمر روز جمعه کاندیداتوریش را به طور رسمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اعلان کرد. آقای اتمر در نشست به همین مناسبت از حکومت خواست تا به استقلالیت نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد. وی همچنان گفت:
و ما از حکومت میخواهیم که به استقلال نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد. انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کند. هر روز یک تصمیم نو بدون مشوره ملت میگیرد. یک روز انتخابات به تاخیر بندازند، روز دیگر ثبت نام، روز دیگر در مورد سرنوشت نهادهای انتخاباتی گپ میزنند و یک روز هم در مورد تغییر قانون انتخابات.
آقای اکمر همچنان گفت حکومت و نهادهای انتخاباتی باید در پیوند با انتخابات آینده مسئولانه برخورد کرده و تجارب انتخابات ولسی جرگه را تکرار نکنند. در تیم انتخاباتی محمد انیف اتمر که به نام صلح و اعتدال نامگذاری شده است، محمد یونس قانونی به حیث معاون اول، محمد معقب معاون دوم و محمد عالم سایی به نمایندگی از قوم ترکتبار افغانستان شامل هستند. آقای اتمر در این نشست تغییر نظام سیاسی را به شدت رد کرده، اما گفت پس از کامیابی وی از طریق لوی جرگه و آوردن تعدیل در قانون اساسی این نظام حفظ می شود، اما به خاطر بهتر شدن نظام اصلاحات به میان می آید. تا کنون عبدالله حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول و کاندید ریاست جمهوری انتخابات آینده افغانستان شدند. فرشته ندار، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی سابق افغانستان رسما تیم انتخاباتیش را امروز معرفی کرد. او محمد یونس قانونی معاون اول سابق ریاست جمهوری افغانستان را به عنوان معاون اولش برگزیده. همچنان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان را به حیث معاون دوم خود انتخاب کرده. می رویم زنده و مستقیم با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا. آقای ایوبزاده همین حالا روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. ایوبزاده صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. ترکیب تیم‌های انتخاباتی را که تا اکنون اعلام شده شما چیگونه ارزیابی میکنین؟
سلام خدمت شما، همچنان شنوندگان رادیو چون ترکیبی که از کتای انتخاباتی ایجاد شده برای انتخابات ریاست جمهوری یک ترکیبی در کل ترکیبی است که فقط میتونه به عنوان یک مصلحت باشه برای تیما تا ای که اینا بتونن خود را جسر کنن برای انتخابات ریاست جمهوری. اما اساس یافته های ما و ارزیابی که ما داریم از این ترکیب، ترکیبی نیست که بتونه واقعا یک تیم قوی و یک تیم که حداقل بلقوه یا پتانسیل داشته باشه بتونه تضمین کنه. و ما هنوز هم تکیدهایی که جور شده و خود ثبت نام کردن بیشتر یک الترناتیو نمیبینیم برای که بتونه واقعا خوب کمپاین کنه و حمایت اکثریت از اقوام مختلفه داشته باشه. و در این ترکیب آخری که از آقای اتمر هم هست که بیشتر از شخصیت هایی هستن که قبلا هم در حکومت کار کردن و کار میکنن، اما تأسفی است که آقای اتمر در بین مردم بیز سیاسی نداره و حمایت نداره و کارکردهایش یا ناکارهایش در حکومت موجود.
آقای ایوبزاده با معذرت، چون فرصت ما کم هست معذرت میخواییم، حرف شما را قطع کردم. کسانی که وظیفه های حکومتی دارند و حضورشان در تیکت های انتخاباتی تایید شده، مانند محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، سرنوشت وظایف از اینا از لحاظ قانونی و اصول انتخابات چگونه خواهد شد؟ اینا میتونن به وظایفشان همچنان تا زمان برگزاری انتخابات ادامه بدن؟
مطابق قانون اساسی یکی خب بحث رئیس جمهور است. بحث رئیس جمهور یک طرف قضیه است، اما بقیه کسایی که در سطوح پایین هستن، اینا وقتی که میرن به یک تیکت انتخاباتی خود کاندید میکنن باید از وظیفه خود استعفا بدن. این مسئله در قانون اساسی کاملا روشن هست و کسی به آقای محقق که معاون ریاست اجرایی است و کسای دیگه هم وقتی که در تیم انتخاباتی میره باید هرچی زودتر از وظیفه خود کنار بره و استعفا بده. و این یک اصل است در انتخابات. در غیر از او اگر اینا استعفا نمیتن به این معنی که سوء استفاده از منابع حکومتی و از وظیفه خود میتونن به تیم مشخص انجام بدن.
در ادامه نگرانی ها در مورد احتمال سوء استفاده از امکانات دولتی، بحث های در مورد انحصار بر تصامیم انتخاباتی از طرف حکومت مطرح میشه. امروز آقای اتمر هم چون این چیز را مطرح کرد و ادعا کرد، چقدر موافق هستین شما و شما وضعیت را چگونه ارزیابی میکنین؟
دیروز هم ما در یک کنفرانس این مسئله را مطرح کردیم که متاسفانه مداخله حکومت و سوء استفاده از منابع حکومتی یک چالش بسیار کلان است در انتخابات. اما کسایی که هم در حکومت نیستند و شریک قدرت هستند غیر مستقیم، اونو هم تلاش کردن که سوء استفاده از منابع حکومتی صورت بگیره. یک نگرانی بزرگ است و ما همین نگرانی رو داریم. امیدوار هستم که حداقل این مسئله توسط رئیس جمهور و حتی توسط ملل متحد نظارت صورت بگیره، نظارت شود تا اینکه سوء استفاده از منابع حکومتی برای انتخابات رئیس جمهور صورت نگیره.
تشکر از شما محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بود از کابل. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همین حالا خبر تازه دریافت کردیم که تیم انتخاباتی محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، رفته به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را، قرار است تا لحظات دیگر روند ثبت نام آقای اطمر به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمام شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر و دیگر مسائل مربوط به افغانستان هم خواهیم پرداخت. اما حالا سری میزنیم به ایالات متحده آمریکا، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور هیئت برهبری نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را اجازه نداده تا در یک تیاره نظامی به افغانستان سفر کند. مقیم نایب که همین موضوع را دنبال کرده در استدیوس. نایب صاحب، ابتدا در مورد دلیل اصلی این اقدام ترامپ بگو.
بله، با عرض سلام با شما و شنونده های عزیز. رئیس جمهور ترامپ دلیل این عمل را تعطیل شدن بخش از ادارات فدرال امریکا خوانده. در ارتباط به تعطیل حکومت ایالات متحده، رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ مانع سفر نانسی پلیسی رقیب دموکرات خود در کنگرس با تیاره نظامی به افغانستان و اروپا شده است. رئیس جمهور ترامپ در یک نامه به نانسی پلیسی شام دیروز نوشته است به هیئت کنگرس که می خواهد برای دیدار با سربازان امریکایی به افغانستان بروند و در راه در بروکسل توقف کنند، به خاطر اجازه نمیدهد که به گفته او این سفر به روابط عامه ارتباط میگیرد. رئیس جمهور ترامپ نوشته این که در امریکا 800 هزار کارگر تنخواه به دست نمی آورد و نظر وی به تأخیر انداختن یک سفری که به روابط عامه مربوط است مناسب است. آقای ترامپ نوشته است وقتی که ادارات فدرال دوباره به کار شروع کنه این سفر میتونه دوباره انجام یابد، اما با گفته او اگر نانسی پلیسی و هیئت وی میخواهد اکنون این سفر را انجام بدهد باید از شرکت های هوایی تجارتی استفاده کند نه نظامی. بله،
خود نانسی پلوسی و یا دیگران در این مورد تا اکنون واکنش نشان دادن؟
بله، دقیقاً واکنش از طرف هیئت کنگرس تا بال نبوده و همچنان نانسی پلوسی کدام عکس عمل از خود نشان نداده. اما لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه از هر دو جنا ابراز ناامیدی نموده و در یک تویتر خود نوشته که پاسخ ضد باید پاسخ جواب ضد نداشته باشد. گراهام اقدام اتحاد دولتی نانسی پلیسی را بسیار غیر مسئولانه دانسته، اما او همچنان گفت که رد سفر نمایندگان کنگرس توسط تیاره نظامی از سوی رئیس جمهور ترامپ را نیز نامناسب خوانده است. بله،
و سوال دیگه که مطرح میشه، به اساس گزارش ها تعطیل قسمی حکومت ایالات متحده آمریکا سبب شده تا سفرهای شماره دیگه از مقامهای دولتی آمریکا هم لغو شود.
حتما به شمول رئیس جمهور ترامپ. سارا ساندرس مسئول مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ ناوقت دیروز گفت که قصر سفید سفر استیفن منوچین وزیر خزانه امریکا را به نشست اقتصادی جهان و دیگران به شمول مایک پامپیو وزیر خارجه، ویلبر روس وزیر تجارت و رابرت لایتزر نماینده تجارتی امریکا را به خاطر تعطیل حکومت نیز فسخ کرده. همچنان رئیس جمهور ترامپ که در نشست سال گذشته اقتصادی جهان در سوئیس سهم داشت، اکنون این سفر رد کرده، یعنی فسخ کرد.
تشکر از شما مقیم. نایب گزارش می‌داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:20 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید، اما پس از یک وقفه کوتاه مرور بر صفحات نشریه های جهان هم خواهیم داشت. رادیو آزادی. روزنامه دهل چاپ امریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر خروج شماری از سربازان کشورش از افغانستان و سوریه توجه کرده است. روزنامه می نویسد ترامپ شام چهارشنبه به گروه از سناتوران جمهوری خواه در قصر سفید گفت که طرحش در مورد خروج نیروهای امریکایی تغییر نکرده است. به نوشته روزنامه، این بیانگر عصر جدید در پالیسی خارجی امریکاست. روزنامه می نویسد ران پاول، یک سناتور محافظه‌کار که از دیر زمان سیاست خارجی امریکا به خاطر اتکای زیاد روی مداخله نظامی را مورد انتقاد قرار داده، از تصمیم ترامپ ستایش کرده است. در ادامه به نقل از پاول آمده است، تغییرات در افغانستان به وجود خواهد آمد، اما او افزوده است فکر می کند که شاید برای مدت طولانی تر از آنچه خودش طرفدارش است در افغانستان بمانند. روزنامه از پاول نقل قول کرده که گفته است افغانها نیاز خواهند داشت تا در جنگهای خودشان سهم بگیرند و از کشور خود مواظبت کنند. اداره ترامپ ماه گذشته اعلام کرد که روند خروج حدود 7000 سرباز از افغانستان را آغاز خواهد کرد. در حال حاضر امریکا 14000 سرباز در افغانستان دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر در صفحه اینترنتش نوشته که حقوق مردم افغانستان در پرتگاه قرار دارد و غیر نظامیان با گذشت هر روز تهدید می شوند. در گزارش سالانه این سازمان که به روز پنجشنبه نشر شد آمده است که در نتیجه جنگ روز افزون افغانها در سال 2018 سرکوب شدند. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی بیش از 10000 افغان کشته و زخمی شدند که سوم حصه آنها را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که شورشیان حمله های مرگبار را در مناطق شهری انجام دادند، اقلیت های مذهبی را هدف قرار دادند، مقام ها و غیر نظامیان را ترور کردند و بالای رای دهنده ها هجوم بردند. در گزارش آمده است که نیروهای آمریکایی و افغان در جریان حمله های هوایی و عملیات شبانه غیر نظامیان را کشتند و زخمی ساختند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، گفته است که حکومتداری ناکام، بی توجهی شورشیان نسبت به حفظ جان افراد ملکی و استراتژی امنیتی کوتاه مدت آمریکا و دیگر کشورهای تمویل کننده نتایج مصیبت‌بار در افغانستان داشته است. مسدود شدن مکاتب از ترس جنگ، حمله های مرگبار بالای رای دهنده های انتخابات ولسی جرگه، بی عدالتی با زنان به شمول اذیت و آزار آنها و هدف قرار گرفتن خبرنگاران نکات عمده این گزارش را تشکیل می دهند. حالا می پردازیم به شکایت خبرنگاران از آنچه دسترسی نداشتن لازم به اطلاعات می دانند. خبرنگاران در ولایات جوزجان و سرپل می گویند که سخنگویان در این ولایت ها با آنها همکاری لازم نمی کنند، بیشتر با عالم رحمانیار.
فرید امینی خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز میگوید که در ولایت جوزجان، فاریاب و سرپل دسترسی به اطلاعات محدود است. به گفته خانم امینی، آنها هفته گذشته در یک اجتماع اعتراض آمیز واکنششان را در برابر فرمان وزارت امور داخله مبنی بر قطع روابط پلیس با صنف رسانه‌ها ابراز داشتند.
در ولایت جوزجان، سرپل و حتی پوریوب هم نمیتونیم که با موقع ما از اطلاعات بگیریم و دو مرجعی که با ما معرفی کردن یکی امو دفتر مطبوعاتی خود ولایت است و یکی هم دفتر مطبوعاتی پلیس است که اینا هیچگاه حاضر نمیشن و سرزو مندازه و سرزو و بالاخره بر ما میگن که از یک بجه بیا و دو بجه بیا و روز ما گم میشن و ما نمیتونیم که اطلاعات با وقت اونجا بگیریم و با نشر تسپاریم. و دیگه ای که یک هماهنگی بین ارگانهای یا مقامهای محلی در ولایت وجود نداره. عموما وقتی که خبر نشر میشه، گزارش نشر میشه، ارقام متفاوت هست.
خبرنگاران در ولایات شمال در حالی از عدم دسترسی به اطلاعات و برخورد سلیقه‌ای از سوی مسئولان حکومتی و پلیس برای شریک ساختن معلومات ابراز نگرانی می‌کنند که اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در یک سفر کاری وارد ولایت جوزجان گردید. در این سفر آقای ابراهیمی ضمن مسائل امنیتی در مورد مشکلات خبرنگاران نیز اشاره نموده گفت بعد از این سخنگویان پلیس در ولایات وظیفه دارند تا با خبرنگاران در قسمت اطلاع رسانی دقیق همکاری کنند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر شبرغان گفت
ما به خاطر انسجام بهتر و خبررسانی معقول و با وقت تصمیم گرفتیم رهبری وزارت امور داخله که یگانه مرجعی که باید خبر برسانه او سخنگوی ولایت قماندانی های امنیه ولایت است که یک مرجع مسئول باشه. علت همی است که ما گفتیم که سخنگوی وزارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت و در صورت ضرورت من در خدمت شما هستم، معاون ارشد امنیتی وزارت داخله هستیم، وقتی که شما خواستین لبیک گفتیم و در خدمت شما هستیم و شما هم همین تقدس وظیفه تان است که برای مردم اطمینان بدهید.
معین ارشد وزارت امور داخلی کشور روز گذشته این وعده را برای خبرنگاران ولایت جوزجان در حال اطمینان داد که قطار اکمالاتی اردوی ملی صبح روز چهارشنبه از شهر میمنه به طرف ولایت بلخ حرکت کرده و در مسیر را با کمین طالبان برخورد نموده است. اکرام الدین کرم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب میگوید که در طی دو روز گذشته قطار اکمالاتی اردوی ملی از شهر میمنه تا ولسوالی انخوی نرسیده و در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با طالبان به هر دو طرف هم تلفات وارد شده است، ولی به نسبت حاضر نشدن سخنگویان پلیس و اردوی ملی خبرنگاران نتوانستند تا هنوز خبر موثق و تلفات از این رویداد را به نشر برسانند. تنها خبرنگاران ولایت سرپل، فاریاب و جوزجان نیستند که با این مشکل دست و پنجه نرم کنند. درست قبل تعدادی از خبرنگاران ولایت‌های شمال شرقی کشور نیز طی یک اجتماع اعتراض آمیز از محدود شدن حق دسترسی به اطلاعات شکایت داشتند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، احمد الله سم از بدخشان، ایولتوالی آوان، شما را زحمت دادم. همین سرزای ما را به گوشی همین کلانا برسانیم. دو هفته است که راه ایولتوالی آوان به مرکز فیض‌آباد بند است. راه مسدود است، مردم ها به مشکل رو ورو شده ایسند. بلی یاد خدا همین حکومت، همین غم همین ملت را بخره، یک مریضی پیدا می شود، یک مشکل است. مواد اولیه و ابتدایی قیمت شده است، نرخ بلند رفته است، مردم های غریب به مشکل رو بروستن. یک دو تا برفا روان کنن، همین سرکا را پاک کنن، غم همین مردم ملت را بخرن. خدا حافظ.
زنده باشین، سلامت باشین. من اسمم پیمان از ولایت هرات تماس گرفتم. پیام گذاشتم خودم شخصی هستم که تاکسی دارم و داخل شهر هرات 22 سال تاکسی دارم. چند روز پیش رفتم داخل مبعث به ملاقات رفتم. 240 نفر، 241 نفر از ایران تبادله شدن. اینا اومدن بندیا بودن که اینا از زندان رفیلابات مشهد بیاوردن داخل زندان هرات. اینا همه گیر گرفته ایران، اینا رو معتاد کرده، معتاد به گولی کرده. ما خدا از اینو قصه کردن، گفتن که روز یک پاکت گولی هر روز ما ایران میداد بزنجی که بودیم. ما معتاد چیزی هم نبودیم، هیچ عملی هم نداشتیم، پاک بودیم. ما را سر مرز بگیری ببرد. انا که ما اونجا که داخل شدیم روز یک گولی ما میداد با دو تا شد خلاصه. انال روز ده تا گولی ما هر روز مگر بخوریم. اینا رو میت کده کده که باور کنید که معتاد و معتاد چند تا مرسب خورا دست داده. از شما خواهش میکنم وزارت خارجه افغانستان به تماس شید که جلوی این کارا به ایران حداقل بگیره. یک خانم منسوز در کاری هست که ایران به حق ما میکنه. همه هم متاد شده 241 نفر داخل زندون ایران آورده همه بیایی سی کنه چی حالت داخل زندون ایران. لیاز خدای کار بکنیم این مشکلات رو بگوه خود شما میفهمیم خود شما به تر ادیو هر دقیقه میفهمیم مشکلات ما بگوشی نبرسونه. تشکر از شما خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ فشرده خبرهای مهم را دارد.
پروسه ثبت نام محمد حنیف اتمر به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان همین حالا در مقر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل جریان دارد. محمد یونس قانونی به عیسی معاون اول و محمد محقق به عنوان معاون دوم محمد حنیف اتمر معرفی شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات جداگانه نظامی در بیشتر از 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف کشور 80 مخالف مسلح دولت کشته شده و 26 تن دیگر آنها زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده سفرش توسط طیاره نظامی به افغانستان و اروپا را لغو کند. دلیل آن تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا خوانده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به هدف به دست آوردن قابلیت‌های بی‌نظیر دفاعی راکتی سیستم دفاعی راکتیش را با تکنولوژی‌های جدید مجهز می‌سازد و حکومت کولومبیا شام گذشته بعد از یک انفجار موتوربم در بوگوتا پایتخت این کشور ماتم ملی 3 روزه را اعلان کرد. به گفته پلیس کولومبیا در این انفجار که در بخش تعلیمی آکادمی پلیس این کشور رخ داد 21 نفر کشته شده و 68 تن دیگر زخم برداشتند.
تشکر از ستار فروغ برای رأی فشرده خبرهای مهم و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام پس از حدود 3 ماه فهرست ابتدایی برندگان ولسی جرگه در انتخابات کابل را اعلام کرد. بر بنیاد نتایج نخستین 33 نامزد از ولایت کابل بلندترین آرا را به دست آوردند که 24 تن آنان مردان و 9 تن دیگرشان زنان هستند. اما واکنش ها در پی این اعلام از سوی نامزدان معترض که به مجلس راه نیافتند موزل است که حالا کمیسیون مستقل انتخابات باید به آن پاسخ دهد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را از همکارم میشنویم.
یک روز پس از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ولسی جرگه سوی کمیسیون مستقل انتخابات، کاندیداهایی که نامهایشان در این لیست شامل نشده میگویند در انتخابات ولسی جرگه تقلب صورت گرفته و نتایج آن را نمیپذیرند. آنان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بالای کمیسیون مستقل انتخابات اتهام بستند که با پروسه ملی خیانت کرده است. آنان در این باره خواهان تامین عدالت شدند. محمد داود کلکانی به نمایندگی از این کاندیداها میگوید:
ما به نمایندگی از مردم کابل و نمایندگی از کاندید وکیلای ولایت کابل با این نتایج ابتدایی کمیسیون انتخابات نایر قبول داریم و نه قابل قبول و مردم کابل هست و همچنان ما از فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی از فیصلش که راجع به ابطال آرای کابل نموده است حمایت و او را یک فیصله بجا و به مورد میدانیم.
از ولایت کابل به شمول زنان 804 تن کاندیدا بودند که از این میان 33 تنشان توانستند به ولسی جرگه راه بیابند. عرفان الله عرفان یکی دیگر از کاندیداهای معترض به کمیسیون مستقل انتخابات اتهام میبندد که اسناد در اختیار دارد که کمیسیون مستقل انتخابات در بدل هر رای از کاندیداها $200 تا $300 پول گرفته است. صدیق منصور انصاری کاندیدای معترض دیگر اسناد را با رسانه‌ها شریک کرده گفت در حدود 5000 اسناد در این باره نزد وی موجود است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این در 15 ماه قوس اعلام کرد که به دلیل تقلب گسترده در انتخابات در ولایت کابل آرای این ولایت باطل است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این فیصله را نپذیرفت و با پادربیانی ریاست جمهوری فیصله به این شد تا این آرا دوباره شمارش شود. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی میگوید خواست هر کس برای آنان قابل احترام است، اما به گفته وی آنها کار خود را مطابق قوانین و طرز عملها به پیش خواهند برد. در همین حال زبیح سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارد شده بالای کمیسیون را رد کرده میگوید هر کس که در این بخش شکایت دارد آن را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک کند. کاندیداهایی که در این باره شکایت دارند تا 48 ساعت می توانند شکایت های خود را در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کنند و خواست هایی که مورد قبول نیست و امکان هم ندارد به خیر پروسه نخواهد بود. هر خواست باید از راه قانونی تعقیب شود.
دغه موضوعات در رسیدو د پاره کار وکړه او قانونی مرجع مشخص ده چې شاکن شکایتونه کمیسیون ده.
کاندیداهای معترض میگویند اگر خواستهای آنان پذیرفته نشود در تمام افغانستان حرکت های مدنی را به راه خواهند انداخت. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید فیصله کمیسیون در چوکات قانون مستقلانه است و کسانی که ناکام شدند باید این جرأت اخلاقی را پیدا کرده تا شکست خود را بپذیرند.
به ادامه برنامه خوش آمدید. انتخابات ولسی جرگه با همه آنچه تقلب‌ها و تخلف‌ها خوانده شد، نتایج ابتدایی آن حالا اعلام شد و کمیسیون مستقل انتخابات می رود به طرف اعلام نتایج نهایی این روند. کمیسیون که با بار از انتقادها روبرو است. این انتقادها پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات کابل بیشتر شده. با اعلام نتایج نخستین از یکس و درب بروی شمار از نامزدان، بعضی از این نامزدان چانس راهیابی به کرسی های ولسی جرگه را از دست دادند. این نامزدان، ناظران و احزاب سیاسی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شمار از ولایات به ویژه کابل را غیر عادلانه و پذیرفتنی نمی دانند. احزاب میگند آرایی را میپذیرند که بایومتریک شده بوده باشه. نامزدان معترض میگویند اسناد و شواهد دارند که رشوه ستانی های بیشمار در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته و افرادی که راه پیدا کردن از رای امان چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگفت زر زور را نمیپذیرند. حالا این افراد میگویند نامزدانی که راه پیدا کردند از رای زر و زور و دلارهایشان را پیدا کردند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این ادعاها را نمیپذیره و میگه که سرنوشت این نامزدان را ظاهرا تا کنون آرایشان تعیین کرده. اینجا با این همه انتقادها کالا وجود داره، کمیسیون شکایات انتخابات چی فیصله خواهد کرد؟ آیا با بررسی و رسیدگی به شکایات از سوی این کمیسیون آنچه بی‌عدالتی خوانده شده مهار خواهد شد؟ اگر براستی حالا کمیسیون مستقل انتخابات در آزمون مدیریت انتخابات ناکام بوده، چه تصمیمی در برابر آن باید گرفته شود؟ من همین پرسش ها و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک زبیولا سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و خان حبیب حقوقدان دنبال میکنم. با شیرخان حبیب بکن کاش میگیرم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز از آقای سادات میخوایم بپرسم که آقای سادات، کارکردهای شما در روزهای پسین چه بوده و حالا که نتایج ابتدایی انتخابات کابل را پس از ماها اعلام کردین، واکنشی را در پی داره؟ میخوایم دری باره بگم. آیا میپذیرین؟
بسیار زیاد شکر. کمیسیون مستقل انتخابات تانستن که لست ابتدایی کابل اعلان کنن. افراد اشخاصی که اونا شکایت دارن و یا هم انتقاد دارن، اونا باید شکایت های خود امرای کمیسیون شکایت ثبت نماین تا به همه شکایت رسیدگی صورت بگیره و اگر کدام جای مشکل وجود داشته باشه حتما حق به حقدار سپرده میشه. اما شما در جریان بودین، تنها در حوزه کابل ما 804 کاندید داشتیم که 33 نفر از اونا به شورای ملی را پیدا میکنه، دیگرایش نمیتونه و گنجایش وجود نداره. به این منظور به حال دیگه کدام چاره نداره، فقط میتونه امرای کمیسیون شکایت اینا شکایت خود را ثبت نمایند تا به شکایت از اینا رسیدگی صورت بگیره.
سپاسگزار. ما میخواییم از آقای شیرخان بپرسم، شما بگین درباره از این که کارهای کارکرده کمیسیون از دید حقوقی به نظر شما اگر برشماریم؟
مخکې لدی چې موږ په نورو مسایلو باندې بحث وکړو، په حقوقي لحاظ او تخنیکي لحاظ په کمیسیونونو کې ستونزې ډېرې زیاتې وي، د اساسي قانون نیولې، د انتخاباتو قانون، لوایح او طرز العمل نه ټول نقص شوي دي. نو په بدبختانه نه یوازې دا چې قانون نقص شوی، بلکې د دې تر څنګ ځینې تخنیکي ستونزې هم ایجاد شوې وي چې دا هم د انتخاباتو د کمیسیون د نه پاملرنې په اساس باندې دا کار شوی دی، او د شکایتو کمیسیون د نه پاملرنې په اساس شوی دی. که چیرې مخکې لدی دغه تدابیر نیول شوي وای، نو په شکل د اشکالو یو په دې قانون د نقص مخنیوی شوی و. بل اړخ ته که وګورو، د حکومت خپله بې طرفي نقص کول و، یعنی هغه څه چې ډېر زیات د تشویش وړ و او ولس سره تشویش لري، هغه دا دی چې حکومت په شکل د اشکالو د انتخاباتو پروسه کې مداخله درلودله. د لومړۍ ورځې نه کله چې د اصلاحاتو په نامه باندې کوم څه شروع شول، تر نن ورځې پورې حکومت په شکل د اشکالو غواړي دغه د ملي پروسه په خپله نفع باندې وڅرخي، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 1350 مادې صریح نقص دی. هیله مو دا و چې موږ د تیر نه تجربه واخلو، یعنی موږ ډېرې ټاکنې درلودلې او د 1990 کال ټاکنې بهترینې اوسیږي، ولی بدبختانه په افغانستان کې په ځای دی چې موږ دیموکراسي تمثیل کړې ده، یعنی د ټاکنو تجربه موږ ډېره لرو، ولی هر ټاکنې د بادي ټاکنو نه ډېرې زیاتې بدترې، یعنی د 1990 کال ټاکنې د تیر نه ډېرې زیاتې بدترې وي، چې یعنی په حقوقي لحاظ باندې هم زیاتې ستونزې پکې وي، هم په تخنیکي لحاظ وي، چې دا په راتلونکي کې کېدلی شي چې په دغه ملي پروسې هغه زیانونه په ولس کې څرګند شي، یعنی هغه باور چې د ډیموکراسي او د ولسواکۍ باندې موجود و او ټاکنې د هغې د ملا تیر حیثیت درلود، متاسفانه هغه باور ورځ تر بلې کمیږي، او دا به په راتلونکي ولسمشریز ټاکنو باندې منفي تاثیر ولري. هیله مو دا ده چې نه یوازې دا چې په تخنیکي لحاظ باید کمیسیونونه سنبال شي او هغه مادي او مالي امکانات ورته برابر شي، د جزا کوډ نه نیولې چې هلته په جزا کوډ کې د جرم او د جزا هغه د تناسبوالي نه نیولې د لوایحو طرز العملونو پورې په حقوقي مسایلو کې پراخ تغییر باید راسي، تر څو یو څوک دا حس کړي که چیرې زه دغه جرم ترسره کوم دغه جزا ده. یعنی اوس موږ وینو په حادي اکثر ډول باندې په جزا کوډ کې کله چې د انتخاباتو دغه ملي پروسه خدشهداره کېږي او نقص کېږي، هلته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی دی، یعنی د 30 میلیونو خلکو رایو په تصمیم باندې کې یو څوک معامله کوي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي. هیله مو دا ده چې د جزا کوډ چاغ سي، جزاګانو ته شدت ورکړل سي، تر څو دغه ملي پروسه مسؤونه پاتې سي، او د دې تر څنګ هغه تخنیکي بود دی چې هغه ممکن زیانونه راځي هغه رفع سي.
تشکر به شما برمیگردم. بانو مروه، بین بپرسم از دید ناظرین چقدر از کارکرد فیصله روز اخیر کمیسیون مستقل انتخابات شما حداقل قناعت دارین یا نه؟ چون بیشتر بکنم با کمیسیون داشتن.
بسیار تشکر. سلام به شما و مهمانان حاضر در بست. آرای کابل بالاخره بعد از تقریبا مدت از 2 ماه هم گذشت و ما نتایج ابتدایی کابل را داریم. حالا خوشبختانه مشکلات داشتیم، آرای کابل بعضی محلاتش حتی بر بار چهارم تفتیش و بازشماری شد. بر بار چهارم وقتی 700 محل را کمیسیون مستقل انتخابات تفتیش میکرد، بر فیفا اجازه نظارت داده نشد و می کار باعث شد که یک سلسله شک ها دل ما هم پیدا می شود. وقتی با مردم و رسانه ها شریک می سازیم، مردم هم به این باور هستند که حالا چه میگذشت در کمیسیون، که
چه تلاش در کار بود یا در پی چه کار بود کمیسیون که می خواست حداقل نظارت وجود نداشته باشه.
حالا دلیلی که با ما در میان گذاشتن، گفتن کارتای شما اکسپایر شده و حالا اجازه نظارت به شما داده نمیشه، که این منطقی به نظر نمیرسه و اینا نقش نهادهای ناظر گرفتن نظارت از یک نهاد ناظر خودش جرم است. بر ما قانون اجازه نظارت را داده و ما این حق قانونی ما است. در کنار موارد دیگه ای که قانون را نقض کردن هم یکی از موارد نقض قانون بود. تا حالا 33 مورد تنها قانون انتخابات افغانستان نقض شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، به جز مواردی که قانون اساسی را نقض کردن و حتی بعضی از کمیشنران و سطح رهبری حالا عزل شدن نسبت به مادهای قانون که وجود ذکر شده. در قانون گفته شده هر آن کمیشنر و بالاخره کارمندی که یکی از مادهای این قانون را و قوانین دیگه نافذه کشور را نقض میکنه عزل میشه. پس فیصله کمیشنرها و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای قانون دیگه اعتبار هم نداره و ما اینا را به شکل قانونی به رسمیت نمیشناسیم.
تشکر آقای صادق. تشکر از شما. میخوام بپرسم که با کنش کمیسیون در پیوند به این که حداقل شما به نقض قوانین چند ماده قانون انتخابات متهم میشین، از طرف دیگه چرا کمیسیون برای نازنین اجازه نداد که حداقل نظارت خود را داشته باشه؟
بسیار زیاد تشکر. امینی صاحب موضوعات را که اشاره کردن، 700 محل که اینا گفتن که تفتیش شدن، من بحث سخنگوی کمیسیون از 700 محل ما خودم خبر ندارم، بلکه 300 محل بودن که او تفتیش شدن و دو همه نهادهای ناظر، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و نمایندگان کاندیدا هم با حضور داشتن. ای که کارتای از اینا اکسپایر شده بودن برمیگرده و خود مدیریت از اینا که چرا با وقت زمان نمیتونن اینا پروسیجرهای اداری خود تعیین کنن، وقتی که اونا موضوع قانون مطرح میکنن اول باید خودشان قانون اول سر خود تطبیق کنن، کارتای خود باید با وقت و زمان اینا اپدیت کنن و بعد از سر کمیسیون انتقاد کنن.
چیزی که قل مادرهای قانون نشده، چیزی که اقدانا به
اشاره میکنن. بدبختی در افغانستانی هستن که از قوانین در افغانستان هر کس به نفع خود تفسیر دارن، یا این مشکل یا در قانون است و یا هم بدبختانه در مشکل در کسایی هستند و در نهادهایی هستند که قانون تفسیر میکنه. ما شما اگه ببینین فعلا افغانستان ما شما در یک حالت نرمال جه بسر نمیبریم، بیشتر از ده ها گروه تروریستی فعلا در افغانستان حضور دارن، همچنان همسایه ما شما هم به هیچ صورت نمیخواهی که پروسه ملی نهادی نشوه و به گونه به پیش بره که همه مردم خرسند باشه. و در پالوی از شما در جریان هستین که پروسه بسیار کسای کم به حال نفع بردن یا زی نفع هستن، 2565 نفر کاندید هستن و 200
در حداقل در بحثی که قانون در چند باب نقض شده، چیزی که حقوقدانا به او اشاره میکنن یا حداقل ناظرین هم به او باور دارن، انتخابات به وقتش برگزار نشد، انتخابات به گونه تدریجی نتایجش اعلام شد و حداقل کمیسیون را که انتخابات ریاست جمهوری رفت، این موارد حداقل کمیسیون نمیپذیره که قانون نقض شده.
ما پیشتر اشاره کردیم که ما شما در یک حالت نرمال فعلا زندگی نمی کنیم. افغانستان در وضعیتی نیستن که توقعات ما شما قسمی باشه مثل که از کشورهایی که در اوج مشکلات و چالش ها وجود ندارد او توقعات داشته باشیم. بیاین توقعات ما شما امرای واقعیت های یعنی باید سر بخوره. سیست مشکلات بودن در انتخابات، چالش های بودن، اما علت عوامل از اونا چی بودن؟ آیا دیگه کسایی که در این پروسه همراه ما شریک بردن، نهادهای حکومت و جامعه جهانی، مردم افغانستان، خود کاندیدا، اینا چقدر تانستن مسئولیت های خود به وقت و زمان به پیش ببرن؟ وقتی که موضوع بایومتریک پیش میشه، به هیچ کس نه همراه کمیسیون، به قلم صدای کمیسیون بلند میکنه و نه هم همراه ما در این همکار میشن تا از حکومت بخواین که به وقت و زمان امکانات به دسترس کمیسیون قرار بدن. اما وقتی که عذاب مشکلات را به بار میاره، دروازه کمیسیون مستقل انتخابات هم مسدود میسازه، بعد از او حکومت در دقیقه 99 امکانات به کمیسیون میته و توقعات مردم هم می باشه که باید 100% نتیجه مثبت بده، که به نظر من فکر نکنم که رای منطقی باشه.
حالا رای حل به شما چه است؟
برای ما مردم افغانستان، نظریات مردم افغانستان برای ما مهم هستند، نه نظریات افراد اشخاصی که اونا خودشان سهیم باشند در نفع و ضرر پروسه. ما از 33 ولایت افغانستان مردم خوش هستند و افراد اشخاصی که در لیست آمدن نه بر اساس زور و زر آمدن، اونا بر اساس آرای مردم آمدن. و اگر امیل لیست هم یک بار مرور کنین خودتان میفهمین کسایی که در لیست آمدن اونا واقعا کسایی هستند که مردم سرشان اعتماد کردن، باور کردن و برای کمیسیون مستقل انتخابات هم اصل آرای مردم است و بر اساس آرای مردم اینا افراد اشخاص در لیست میارن.
تشکر از صدات. ما میخوایم از شما بپرسم چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات آقای صدات اشاره داره، میگن که کارایشان درست بوده، چقدر توجیه از اینا بجاست؟
خیلی اوس باید زیاده ونه وکم چې هغه څه چې حداقل امکانات وو د کمیسیون سره، متاسفانه دوی ونه سو کولای دا غینه استفاده وکي. اوس د انتخابات د قانون د 14 ماده د 15 فقره په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیونونه مکلف دي چې اساسی قانون او نور نافذه قوانین مراد کړي او د نقص په صورت کې د دوی د عزل بایست ګرځي. متاسفانه په لمړي سر کې اساسی قانون د خپل د بایومتریک د آلې د نصب واسطه باندې چې هغه سریتوب لمنځه وړي، د اساسی قانون د 13 ماده په اساس باندی هغه اساسي قانون نقص په شکل د اشکالو د انتخاباتو کمیسیون هم په عاجزۍ کې قرار درلوده، یعنی دوی خپل هم د دې پروسې په شکل د اشکالو قرباني سوي دي. زه دوی په دغه برخه کې په دې عاجزۍ کې زه نه ملامتوم، یعنی دغه غوښتنه د احزاب له خوا هم باید مخکې د بایومیټریک سیستم د نصب او د هغې تخنیکي موضوع وړاندې سوی وای تر څو انتخاباتو کمیسیون پوره آمادګي درلودلی. بل اړخ ته انتخاباتو کمیسیون نه باید د احزاب او د حکومت هرې نامشروع غوښتنې ته لبیک ویلی وای. بایومیټریک سیستم چې هغه وخت کې امکان نه درلود په دومره لنډ وخت کې تر څو وکولی سي د ټاکنو شفافیت تامین کړي، دې ته لبیک وای او دغه بایومیټریک سیستم نه استفاده وکړي. د دې تر څنګ ځینې نور موارد هم شته دي، یعنی موږ او تاسې ولیدل دا معلومداره خبره ده چې د ټاکنو پروسه یو سیاسي رقابتي او اقتصادي او مادي پروسه ده. یعنی اقتصادي او مادي په دې لحاظ باندې، یعنی هغه اشخاص چې دغه لیستونو ته لاره پیدا کړي اکثر تیل فروشان دي، یعنی تیل فروشان دي غټ اقتصاد لرونکي دي، یعنی دا یو ذهنیت دلته په ټولنه کې ایجاد شي.
اشاره شما بر این است که حداقل پروسه تامین عدالت قربانی تجارت شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات.
زه فکر کوم چې یو اړخ د دې قضیه انتخاباتو کمیسیون دی چې هغه په دې کې مسؤلیت خپل لري او دغه مسؤلیت ته باید جواب ورکړي ورته. بل اړخ د قضیه خپل حکومت دی، یعنی خپل د حکومت مسؤلیت هم نه رفع کیږي، یعنی حکومت هم دغه ټاکنو کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه کوله. بل لور ته د احزاب مسؤلیت دی، یعنی هم دغه د بایومیټریک موضوع احزاب کنه مطرح کړي او دومره جنجال نه بترینه جوړېدل یوازې ما حساب بایومیټریک ته کړو. ولی په کل کې موږ دومره ویلې سو چې انتخاباتو پروسه د ډیرو مشکلاتو سره مخ و او دغه مشکلات مختلف کیل خواوی لري، یعنی نه د انتخاباتو کمیسیون په دې کې برات اخیستلی سي، نه د شکایتو کمیسیون برات اخیستلی سي، او نه هم حکومت برات اخیستلی سي. هغه ادعاوی چې د فساد دی او د ځینو نور موارد دي هغه ته باید عدلي او قضایي ارګانونه په آزادانه او بی‌طرفانه او عادلانه شکل باندې رسیدګي وکړي تر څو تثبیت سي چې دغه ملي پروسې د خدشدار کېدل د همدغه خلکو د رائے او د قرباني کولو د ځینو شخصي اشخاصو په شخصي سلیقو باندې مسؤلین څوک وو. یعنی داسې نسی کېدلی چې هر ځل ټاکنې ترسره سي د اشخاصو او افرادو په برطرفۍ باندې او یا هغوی ته په نور امتیازاتو ورکولو باندې دا پروسه پای عمومي، یعنی تیر ته په کتو سره دا پروسه باید متفاوته اوسیږي. حکومت باید د ولس ته ځواب ورکړي ورته او د ولس هغه اندېښنې چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د فساد مورد و د ځینو نورو زورګویو د حکومت د مداخلو موردونه هغې ته باید په بېطرفانه شکل باندې رسیدګي وکړي او مسؤول اشخاص عدلي او قضایي ارګانونو ته.
کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میکنه به نحوه کارایشه و در این زمان آقای عبیب میگه که باید تغییرات در کمیسیون بیایه. شما نظرتون میخوایم داشته باشم که میگن دید شخصی بعضی ها هست که انتقاد میکنه از کار کرده ما، آیا واقعا این دید شخصی شون هست یا دید نازلین و افراد؟
ما هر آن چیزی که در کمیسیون مستقل انتخابات دیدیم و او را با خود کمیسیون مستقل انتخابات با کمیسیون سهم شکایات و با مردم افغانستان شریک ساختیم و برای همه از اون اسناد و مدارکی هم در دست داریم. حالا اگر نهادهای ناظر را اینا متهم می‌سازند که شما طرفدارانه عمل میکنین یا هم به خاطر گرفتن فند است یا هم به خاطر گرفتن یک سلسله امتیازات هست، حالا برای چند لحظه فکر بکنین که همین موضوع است. حالا حکومت افغانستان هم از اینا ناراض هست، مردم عام هم شما سطح نارضایتی مردم را می‌بینید. در خیلی از ولایت ها مردم معترض هستن، اعتراض دارن و میگن که اگر جواب به سوالات ما نداشته باشه و به خواسته های ما دروازه کمیسیون را میبندیم. حکومت افغانستان از اینا ناراض است، احزاب سیاسی نمیپذیره این نتایج ابتدایی را. از طرف ما اعتبار جهانیان را هم از دست دادیم. حالا این دلیل شده نمیتونه که یکی دوست کشور میایه و میگه که انتخابات در افغانستان برگزار شد و ما خوشحال شویم. هیچگاه ما چراغ سرخ از طرف جهانیان نگرفته بودیم که اونا بگوین ما بودجه را در صورت میپردازیم که اینجا اصلاحات جدی بیاید. هیچ زمان انتخابات افغانستان با گذشت 3 ماه نتایج ابتدایش اعلان نشده بود. سطح نارضایتی مردم خودش نشان دهنده رضایتشان است که چقدر با نتایجی که کمیسیون اعلان کرده اینا خوشبین هستند. و در مورد کابل هم دیروز روز اخیر وقتی بود که بر مردم افغانستان نظر به قانون اجازه داده شده بود و حق ازیره داشتن که شکایت های خود ثبت بکنند. امیدوار هستیم که به شکایت ها به گونه درستش به گونه شفاف رسیدگی شود. نتایج نهایی که اعلان میشه سرنوشت ساز است بر مردم افغانستان و امیدوار هستیم که کمیسیون سهم شکایات وظیفه خود را به گونه درست انجام
بده. قضا وجود داره و بیشتر متهم میشه کمیسیون برای ازی که حداقل از راه تجارت یا تاجران به تاجران نفت و گاز به کرسی را یافتن به کرسی های مجلس. ما میخوایم بپرسیم که با این وضعیت چگونه باید دوباره عدالت تامین شود و چیزی که شما میگین که خواست مردم حداقل برآورده شود یا عدالت تامین شود.
حالا این لست ابتدایی است و کمیسیون سمش گویا در یکی از اعلامیه‌هایی که داشتن همین وعده را دادن که شاید این لست ها از 50 الی 100 درصد تغییر بکنه. یعنی اون زمان هم ما یک فرصت داریم که عدالت تامین شود و یا هم اعلان کردن که ما سر بحث ابطال آرای کابل هنوز هم استاد هستیم، یعنی اون نتیجه نهایی نبود و فیصله ای را که اعلان کرده بودن و فقط برازی بود که باز هم یک چانس داد بر کمیسیون مستقل انتخابات که اینا نتونستن از چانس استفاده بکنن. عدم هماهنگی بین کمیسیون ما را به این مشکلات دچار ساخته. هنوز هم کمیسیون سمشکایات با کمیسیون مستقل انتخابات هماهنگی نداره، هنوز هم اینا برخوردهای شخصی میکنن و همه چالش هایی که ما داشتیم نتیجه همی عدم هماهنگی بود. پس خواستار همی هستیم که حداقل حالا این مشکلات را سپری کردیم، بر انتخابات ریاست جمهوری نباید این گونه باشه.
تشکر. بیاید آقای سادات بپرسم از شما که در بحث انتخابات کابل انتقادها به شدت جریان دارن، اگر نظارت اگر بررسی میشه این شکایات، شما چقدر آماده هستین که کمیسیون شکایات دوباره بره به طرف باطل سازی انتخابات کابل؟
به هیچ صورت هم نیو موضوع حل شدن. برای موضوع پیشتر مینیستر به اشاره کردن که هماهنگی وجود نداره، بلکه همین لازم است که کمیسیون آمدم کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات در کمیسیون انتخابات بودن و نمونه ولایت نتایجشان که نتایج نهایی را به کمیسیون روان کردن و امروز سیستم تطبیق میکنن و در هفته آینده ان شاء الله نو ولایت نتایج نهاییش اعلان میشه. به این معنی است که فعلا بین کمیسیون کدام مشکل نداره و شما هم هیچ کدام نگرانی نداشته باشین. پیشتر اشاره شدن که کل تلفروشان آمدن و تجاران نفت و گاز آمدن و کی آمدن. یک بدبختی در افغانستانی هستن وقتی که بچه یک قماندان جهادی میان میگه بچه های قماندان های جهادی آمدن، وقتی که یک تجار تل فروش میان و میگه که تلفروش آمدن. من نمیفهمم که خیلی کیا بیاین. برای کمیسیون مستقل انتخابات پشت چهره و پشت نام و نشان کسی نمیگرده. خوب است که مستند بسازه. شما دیدین اینمی تجارا بودن برای مردم پیسه دادن، برای کسای پیسه دادن. ما شما دیدیم در صفحات اجتماعی که مردم میگرای خود فروختن با $100 و $200 و $50 و $60 که خود کمیسیون کسی را مجبور به این ساختن که تو رای تا بفروش. اما ای باز پس به سر کمیسیون این موضوع را انداختن، فکر نکنم که منصفانه باشه. بیاین ناله سر ازی کار کنیم که چطور بتانیم
شما میخواین از این گپ بزنین و از این صحبت میکنین که در روز انتخابات دلارات تبادله شده یا هر وقت دیگه، اگر خود شما فکر میکنین نظارت جدی وجود میداشت زمینه برای این فراهم میشد؟
بسیار موضوع خوبی را اشاره کردین. امی سوال که از من میکنین لطفا از زمینی سعی بکنین. اونا نظارت نکردن، فقط سیاست کردن. کمیسیون نظارت و کمیسیون مدیریت این پروسه را زیر دست داره. ما تنها این پروسه را مدیریت میکنیم. نهادهای کشفی و استخباراتی مسئولیت داره تا کسایی که در این پروسه معامله گری میکنه و یا هم موضوعات پولی را که شما اشاره میکنین این موضوعات اونا مستند بسازه و همچنان نهادهای ناظر وظیفه ایشان چی است. اونا فقط ششته که باش امروز کمیسیون شکایت به کمیسیون انتخابات نامه این امروز او خفاست و خوش است که به نظر می بحث مسلکی نیست و هیچ گاه هم ما به نتیجه نمی رسیم. خب این هستن که هر نهاد باید مسئولیت که برشان سپرده شده از نگاه قانون به مسئولیت های خود پیش ببره و کوشش هزیره کنه چطور بتانه به این پروسه ملی همکار باشن تا بتانیم یک نتیجه مثبت را به دست بیاریم.
بپرسم از شما آقای عبیب که توجیه خود داره کمیسیون لقل و این طرف بحث شما پول و اینا را اشاره کردین، ناظرین هم انتقادهای خود بر از اینا دارن. حالا اینجا کمیسیون شکایات وظیفه‌اش چی است که چی باید بکنن؟ میتونه بر بنیاد قانون لغو اعلان بکنه انتخابات کابل را یا چه باید؟
ما فکر میکنیم اینجا دو بحث وجود داره. یک بحث قانون اساسی است. ماده 156 قانون اساسی نه تنها کمیسیون انتخابات مسئول دانسته که پروسه را از نگاه پالیسی سازی و عملیاتی اجرا بکنه، یعنی بخش عملیاتیشان که دارالانشا است حکومت اجرا میکنه، بخش پالیسی سازی و طرح و پلان و برنامه‌ریزیشان کمیسیون انتخابات میکنه. در پهلوی از این اوج حکمشان نظارت هستند، یعنی کمیسیون انتخابات نظارت از پروسه میکنه، یعنی بخشی از بزرگ از پروسه نظارتشان است. یعنی مسئولیت کمیسیون نمیشه اگه بگه که نه خیر نظارت از مسئولیت ما نبود. من جمله که نهادهای ناظر نظارت میکنه باید کمیسیون
در اصل قانون با صلاحیت خود فکر میکنین عدالت در بحث کابل اعلان شد، بحث رایابی تجاران نفت و گاز مطرح است، اینجا عدالت واقعا تامین نشده؟
عدالت تامین نشده تا حد زیادی. ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون سمشکایات هستیم که کدام فهرست
شکایت کمیسیون شکایت
عادلانه فیصله. من قبلا هم ذکر کردم که یگانه امیدواری ما حالا کمیسیون سمشکایات است. اگر فساد و تقلب اونجا انتقال پیدا بکنه، اگر اونا متهم شوند به پولگیری و چانه زنی برای مردم افغانستان، این بسیار نگران کننده است و امیدوار هستم که این گونه نباشه و منتظر لست نهایی هستیم ببینیم در اون لست چقدر تغییر میآید و بالاخره کیها به اساس فیصله کمیسیون سمشکایات راه پیدا خواهد کردن و رضایت مردم را خواهد دید. امیدوار هستیم که دوباره مردم به چالش روبرو نشن، اعتراض نداشته باشند. رضایت مردم رضایت ما هست.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.